أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش بویژه نعمت ولایت سپاس می‌گوییم و ایام ولادت با سعادت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و رئیس مذهب امام صادق را به پیشگاه مقدس مولایمان بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت و شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. خدا را به آبروی این دو بزرگوار سوگند می‌دهیم ایلی ما را فرج موفور و سرور مولایمان بقیت الله الاعظم قرار بدهد با ذکر صلوات قرا بر محمد و آل محمد. بنده قبل از آن که وارد اصل بحث مهدویت بشوم جز نکته ای را به عنوان مقدمه اشاره کنم. نکته اول، ایام ولادت با سعادت نبی مکرم که یکی از بهترین شبهای تاریخ اسلام است که با ولادت آن ظلمت رفت و نور هدایت و نور اسلام طلوع کرد. شیعه و سنی در همچه شبی شادمان هستند، مشغول سرور و شادمانی و جشن هستند. حتی بعضی از بزرگان اهل سنت مثل آقای قزحلانی که از استوانه‌های علمی اهل سنت و یکی از شراح صحیح بخاری است و به حق در مقایسه با ابن حجر منصفانه شهر کرده و تعصب ابن حجر را هم ندارد. ایشون متوفای 923 هست، ابن حجر 852. ایشون وقتی به شب میلاد نبی مکرم میرسد تعبیر زیبایی دارد، میگه بأن لیلت مولده افضل من لیلت القدر. شب میلاد نبی مکرم از شب قدر افضل هست. لیلت مولد و شب مولد حضرت، شب ظهور آن حضرت و شب قدر شب اعطاء فضیلت اون حضرت هست. و همچنین دیگر بزرگان اهل سنت در این زمینه سخنان مفصلی دارند. آقای سیوطی 911 مطالبی رو نقل می کند که روایات زیادی در فضیلت شب قدر داری و آن کسانی که در این شب میلاد نبی مکرم اطعام می کنند چقدر پاداش دارد، چه ثوابی دارد و چه گناهکارانی در شب مولد نبی مکرم از آتش جهنم خلاص می شوند. در کنار شیعه و سنی و وهابیت پلید هم هستند که اینها جشن میلاد نبی مکرم را بدعت می دانند و از گناهان کبیره. ابن تیمیه حرانی، بزرگ نظریه پرداز وهابیت، در کتاب اقتضاء صراط مستقیم که باید اسمش بگذاریم اقتضاء صراط منحرف، در جلد دوم صفحه 618 میاد میگه این که ما روز میلاد یا شب میلاد نبی مکرم را عید بگیریم، این از محدثاتی است که هیچ اصل ریشه ای ندارد، نه صحابه و نه اهل بیت همچه شبی را جشن نگرفتند. بن باز مفتی اعظم عربستان سعودی در مجموع فتاوا جلد 4 صفحه 289 میگه لیس للمسلمین ان یقیم ان یقیمو احتفالا به مولد نبی، مسلمان ها همچه حقی ندارند که میلاد نبی مکرم را جشن بگیرند. چرا؟ چون لم یفعله خلفاء راشدون، خلفاء راشدین جشن نگرفتند و این بدعت هست. و رسول اکرم فرمود من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. ولی همین هایی که جشن میلاد نبی مکرم را بدعت میدانند، وقتی میان به جشن سرسالگی دولت نفس آل سعود میرسند، مفصل برای این احتفال و جشن و سرور ثواب پاداش آنچنانی برای او نقل می کنند. و یا مباحث دیگری دارند، یوم الوطنی روز وطن عربستان سعودی را روز مد و عزت و شرف می دانند و همچنین هفته ای را به عنوان هفته محمد ابن عبدالوهاب که بزرگ بنیانگذار تکفیر شیعه و سنی است، به تعبیر یکی از اساتید بزرگ دانشگاه الازهر میگه هیچ انسانی در کره زمین نمانده که از گزند تکفیر محمد ابن عبدالوهاب در امان باشد. اینها در رابطه با هفته محمد ابن عبدالوهاب را جشن میگیرند. بعد مفصل در این زمینه صحبت میکنند، خیلی جالبه. خود بن باز میگه آقا بعد از رسول اکرم اسلام از بین رفته بود، محمد ابن عبدالوهاب آمد اسلام را زنده کرد، ولذا جا دارد که ما هفته محمد ابن عبدالوهاب را گرامی بداریم و جشن بگیریم، به سرور و پایکوبی بپردازیم. خیلی عجیبه، میلاد نبی مکرم، بعثت نبی مکرم، جشن گرفتن بدعته، ولی هفته محمد ابن عبدالوهاب که میگه اسلام را از نو زنده کرد، جشن گرفتن و نمیدانم سرور و اطعام از افضل طاعاته. اینجا باید گفت عاقلان دانند قضاوت را به خود مسلمان ها و اونهایی که پیرو به این علق مزقهایی هستند که شب می خوابند صبح بدون هیچ دلیلی فتوا صادر می کنند. چون یکی از شرایط ابتلا تسلط به قرآن و سنت، باید مفتی فتوایی که صادر می کند یا مستند به کتاب یا مستند به سنت و یا حداقل قیاس و استحسان باشد، ولی فتاوایی که ابن تیمیه صادر کرده و محمد ابن عبدالوهاب، شما ملاحظه کنید مجموع فتاوای ابن تیمیه 28 جلدی، مجموع مؤلفات 7 جلدی محمد ابن عبدالوهاب، بنده که گشتم یک مورد یک فتوا صادر کنن بگن آقا پشتوانه این فتوا فلان آیه قرآنه، پشتوانه این سنت فلان روایت نبی مکرمه، پشتوانه این فتوا حد حداقل سنت صحابه است که سنت صحابه را سنت نبی مکرم می دانند. الا ایهادین من خواستم این را هم عنوان یک مقدمه خدمت عزیزان عرض کرده باشم. نکته دوم، در جلسه ای که قبل از ایام اربعین ما خدمت عزیزان داشتیم عرض کردم یکی از عواملی که باعث می شود افراد منحرف در جامعه وجود پیدا کنند و پیرو پیدا کنند و اتباع بیابند، جهل و عدم آگاهی مردم هست به مبانی صحیح اسلام، به اعتقادات درست اهل بیت عصمت و طهارت. مخصوصا در حوزه مهدویت اگر ما روایاتی را که از ائمه علیهم السلام، از نبی مکرم در رابطه با مهدویت صادر شده که آمار اینها رو عرض کردم نزدیک 4000 روایت، حضرت آیت الله العظمی صافی بلپایگانی در منتخب الاثرشون از منابع و مصادر شیعه و اهل سنت نقل کرده و در این روایات و احادیث در دو محور کار شده. محور اول محور اثباتی، موضوع بشارت به آمدن حضرت ولی عصر، میلاد حضرت ولی عصر، ایام غیبت حضرت ولی عصر، مقدمات ظهور حضرت ولی عصر، کیفیت ظهور حضرت و ویژگی های حکومت حضرت. یک بخش روایت ناظر به این قسمته، یک بخش روایت ناظر به یک سری مسائل سلبیش که افرادی خواهند آمد ادعای مهدویت، ادعای بابیت و یا ادعاهای باطل می کنند. در این زمینه هم ائمه علیهم السلام حجت را بر همگان تمام کردند و اگر ما این روایات را مورد بحث قرار دهیم کاملا واضح و روشن هست. در رابطه با قضیه احمد بصری که ابتدا معتقد بود من فرزند حضرت مهدی هستم، بعد گفت من حجت خدا و ولی خدا هستم، بعد اظهار کرد من امام هستم، بعد گفت اصلا من امام 13 هستم، من امام 13 هستم. در این رابطه ما عرض کردیم روایاتی که شیعه و سنی آورده عدد ائمه را 12 نه کمتر و نه بیشتر. چه اهل سنت و چه شیعه روی این که خلفای پیغمبر و ائمه و اوصیای نبی مکرم و جانشینان حضرت 12 هستند احدی در این زمینه شک شبهی ندارد و غیر از این 12 هر کسی بیاید ادعای امامت بکند یا دنبال روی امام 13 برود، با صراحت هم کفر آن در روایات اثبات شده، هم شرک آن و هم دوزخی بودن آن به صراحت در مبانی منابع اسلامی ما اشاره شده. من در اینجا به چند روایت از کتاب کافی شریف جلد اول صفحه 232، من ادعا الامامه و لیس من اهلها فهو کافر. هر کس ادعای امامت کند و اهلیت برای امامت نداشته باشه کافره. حالا من کتاب های خود احمد بصری رو میارم که ایشون به صراحت میگوید من امامم، من امام 13 هستم. یا در روایت دیگر باز در 32 من اشرک مع امام امامته من عند الله من ليست امامته من عند الله آن مشرکن بالله. از این واضح‌تر، از این روشن‌تر، امام صادق سلام الله علیه 1400 سال قبل تمام راه‌های جلوگیری از انحرافات در جامعه شیعی را بسته به مسعود کرده. یا مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب الاعتقاداتشون صفحه 103 میگه فمن ادعى الامام و لیس به امام فهو ظالم ملعون و من وضع فی غیر اهلها فهو ظالم ملعون. هر کس ادعای امامت بی خود کند ملعونه و هر کس به کسی که ادعای امامت کند از او پیروی کند او هم ملعونه. تکلیف این امامان دروغین و اتباع امامان دروغین در روایات ما کاملا روشن هست. یا باز در روایت دیگر از امام صادق سلام الله علیه در ذیل آیه شریفه و یوم القیامت تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده، اونهایی که به دروغ بستند به خدای عالم فردای قیامت روسیاه محسوب می شوند. حضرت فرمود من قال انی امام و لیس به امام، بدون آن که امام باشد ادعای امامت کنه. بعد جالبه راوی میگه عرض کردم و این کان علویان ولو از اولاد علی باشد، فرمود و این کان علویان، بعد باز میگه و این کان من ولد علی ابن ابی طالب، فرزند علی ابن ابی طالب هم ادعای امامت کند فردای قیامت مسودت وجوههم خواهد آمد. حضرت فرمود و این کان اگر چه فرزند بلافظ امیر المؤمنین هم باشد. باز روایت بعدی کل من زعم انه امام و لیس به امام جزء کسانی است که به خدا دروغ بستند. راوی میگه عرض کردم و این کان فاطمیان علویان، اگر مدعی امامت از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها و از فرزندان امیرالمؤمنین باشد باز این تکلیف رو دارد. حضرت فرمود بین کان فاطمیان و علویان. اینها چیه؟ اینها ائمه علیهم السلام 1400 سال قبل این مسائل رو مطرح کردن برای اینکه راه برای مدعیان دروغین بسته شد. یک سری افراد ناآگاهی که دنبال اینها میگفتند اینها روشن شدند. یا در روایت دیگر باز از آقا امام صادق سلام الله علیه میگه ثلاثتون لا یکلمهم الله یوم القیامه، سه دسته هستن خدا با اینها در روز قیامت با رحمت سخن نمیگوید و اینها را اعمالشون رو پاکیزه نمی کنند و لهم عذاب علیم، عذاب دردناکی دارن. دسته اول من ادعا اماما من الله لیس له، ادعای امامت کند دروغین. دو و من جهد اماما من الله، منکر یکی از ائمه باشد. سوم اون دسته از عزیزان ما که دنبال این دکان بازارهایی که امثال محمد علی محمد باب و حسین علی بهاب و بعد از او این آقای احمد بصری و الان حدود نزدیک 25 نفر فقط در عراق دکان باز کردن و ادعای مهدویت می کنن. امام می فرد و من زعم ان لهما فی الاسلام نصیب، و هر کس دنبال این افراد برود که مدعی امامتن، دنبال این کسانی بروند منکر امامت ائمه هستند، اینها هم فردای قیامت از عذابی دردناک خواهند داشت. خب اینها کاملا واضح و روشنه دیگه، از اینها میخوام روشنتر، از اینها واضحتر. و در این زمینه باز در روایت دیگر از آقا امام صادق سلام الله علیه میگه در زمان غیبت ادعی یتعدی الی ثلاثة عشر و ساعدن، مدعیان امامان ما 13 نفر یا بیشتر هم که ناقیان میگن بعد از حضرت مهدی 12 تا امام خواهد آمد، اولش احمد بصریه. میگه اینها افرادی هستند ما خوب بی خوب بکن بکنیم دیگه، از این واضح‌تر از این روشن‌تر. اینها کاملا روشن و واضح بر این که این افرادی که امروز مدعی امامت هستند و مدعیان که ما نمیدانم امام 13 هستیم، دقت کنند عزیزان، این انتشارات انصار امام مهدی وصیت مقدس نویسنده سید احمد الحسن، او امامی از آل محمد و 12 فرزند رسول خدا و حدیث. آیا از این واضح‌تر، از این روشن‌تر؟ احمد خلیفه الهی است، الذی هو خلیفة الله، احمد امام 13 هست، عبدالمهدی الاول من الائمه کلامهم و او از مهدیین و از ائمه به شمار می رود. خب شما این دو دسته روایات ائمه و ادعای باطل اینها در دو کفه قرار بدید، آیا یک عاقل، یک کسی که یک جو اطلاعات مذهبی داشته باشد قریب اینها را می دونه؟ نمیدانم. من بارها عرض کردم انسان با یک وهابی حرف میزنه، 10 حرف میزنه، 8 بی ربط باشه، 2 حرفی میزند، خلاصه انسان باید خودش زحمت بندازه جواب دهیه کنه. ولی اتباع اینها حتی یک جو حرف مستدل و مستند ندارند. ما دیشب یکی از مسئولینی بزرگوار تشریف آورد به منزل ما، میگو ما یکی از این اتباع احمد رو محاکمه میکردیم، آقای ممتدری هم دادستان کلم نشسته بود، گفت هر سه ما گفتیم دیدیم چیزی از روشش کنه میره، برگشت که آقای ممتدری قلبت صاف کن، این شب احمد حسن میاد خوابت را هدایت میکنه. این بابایی که نه منطق داره، نه دلیل داره، نه روایت متوجه میشه، نه آیه. آقا دلت پاک کن. انسان بیاد اون فحشاهای زمان شاه میفته، شعار میده آقا دلت پاک کن، هر گناه که بکنی اشکالی نداره، هیچ مسئله ای نیست، اگر بنا باشه با دل پاک شدن همه جا حل بشه. خب دیگه این همه انبیا برای چه آمدن؟ این همه کتب آسمانی برای چیه؟ ولذا اینها کاملا واضح و روشن. و جالب هم این هست که عزیزان دقت بکنن، خود ائمه علیهم السلام کتاب از تشریف دلمنن مال سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه در مناهی امیر المؤمنین سلام الله علیه میاد و یخرج دجال من دجلت البصره یا من دجلت البصره و لیس منی و هو مقدمت الدجالین کلهم، کسی از بصره دجالی خروج می کند مقدمه همه دجال هاست. آخه دیگه ائمه چطوری میگن که ما بفهمیم؟ چطوری توضیح بدن که ما روشن بشیم؟ یا باز در غیبت نعمانی، لا یقوم المهدی ارواحنا فدا حتی یقوم اثنا عشر رجلا کلهم یجمع علی قول انهم قد رأوه. قبل از حضرت مهدی 12 نفر میان، میگن ما حضرت مهدی رو دیدیم. دلیل احمد بصری که بله من چند بار حضرت مهدی را دیدم، ایشون به من گفت من شما فرزند من هستی و خیلی هم گفت پسرم بابات قربانت بره، بابات فدات بشه. گفت دیگه دهنت بشکنه با این حرفت. حضرت ولی عصمیات تمامی اینها را تکذیب میکنه. جالب اینه، من همین دیروز پیروز داشتم این روایات رو بررسی میکردم، به یک روایت جالبی برخوردم. عزیزان دقت کنند، شرح الاخبار مال قاضی نعمان مغربی است، متوفای 363، معاصر شیخ صدوق متوفای 381 است. عزیزان دقت کنند، این آقا میگه من از بصره هستم، از یاران مهدی، از فرزندان مهدی. ببینید امام صادق میفرماید و ما من بلده الا و معه منهم طائفه، هیچ قبیله ای نیست جز این که حضرت مهدی از اون قبیله یارانی دارد، اهل مدینه، مکه، کوفه، قوم، طالقان و غیره، الا اهل البصره. ولی مردم بصره به یاران حضرت مهدی نمی پیوندن. فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ مَعَهُمْ مِنْهُمْ اِنْسَانُ، یک نفر از مردم بصره همراه حضرت مهدی نیست. آیا امام بهتر از این دوستان، سروران عزیز، بزرگواران، اونهایی که فریب این دجال ها را می خورید؟ والله ما دلمون برای شما می سوزه، والله ما نمیخوام شما به آتش جهنم گرفتار بشید. آخه دیگه از این روشن‌تر ائمه بگن. من درک کردم یکی از علل رشد این دجال ها و منحرفین عدم آگاهی جامعه ما هست به معارف اهل بیت. مرحوم علامه مجلسی هم باز در بهار جلد 52 صفحه 307 میگه و بی خبر آخر و ما من بلدت الا یخرج معه منهم طائفه الا اهل البصره. هر شهری از شهرهای کشور اسلامی امام زمان یارانی دارد مگر اهل بصره. فانه لا یخرج معه منها احد، یک نفر از مردم بصره همراه حضرت ولی عصمیات نیست. ما میگیم آقا شما مدعی یمانی هستی، آقا یمانی از یمن خروج میکنه. میگه نه آقا، یمن اون زمان شامل عراق هم میشد. بابا صراحت داره سید یمانی از یمن و از شهر صنعا ظهور میکنه. بیا این روایت رو بگذارید کنار شما. خب اینم روایت دیگه، میگه آقا اصلا یک نفر از مردم بصره با حضرت ولی عهد نیست. الله اگه حال، این هم یک بخشی از مباحث هست. یک بخش دیگری که من دوست دارم یه مقداری روش مانور داده بشه، من روز شب قبلم در مسجد خاتم الانبیا یک بحثی ما داشتیم، من اگر و یکی از کارهایم که ما امسال ایام اربعین انجام دادیم با توجه به توصیه سرور عزیزمون حضرت آیت الله اعرافی و دیگر دوستان، یک جزوه ای نوشتیم 50 تا سؤال کمرشکن از اتباع این دجال بصره، و تحدی هم کردیم که آقا اینها را شما جواب بدید. من از دوستان تقاضا دارم که 50 تا سؤال رو کردیم خوب مطالعه کنم. از اتباع این هم میخوام قسم میدم به جان همون احمد بصری که قبول دارن اینها را مطالعه کنم، واقعا یک جواب درستی برای ما بیارن، ما دستشو قسمت های مختلف، هم در نسبش، هم اهانت به انبیا، هم اهانت به ائمه علیهم السلام، هم بحث وصیت، خیلی هم کاری کردیم که به زبان ساده نوشتیم. چون قبلا ما 40 سال از اهل سنت داشتیم، تقریبا از این 70-80 عنوان کتابی که بنده دارم، از همش بیشتر اون مورد استقبال قرار گرفت. خدا بیاموزه جناب آقای فاکر، جامعه مدرسین، با اینکه اون زمان زمان اصلاحات بود، اجازه نداد وزارت ارشاد این جزء چاپ بشه. شما من کاری ندارم، شکر من فقط 14,000 این جزء را چاپ کردم، با هزینه خودم فرستادم به افغانستان. این جزء را هم 50 سال را ما تلاش کردیم خیلی به زبان ساده بنویسیم که یک کلاس پنجم ششم ابتدایی هم بتونه مطالب رو درک کنه. یک بزرگوار روحانی، یک استاد دانشگاه، یک آیت الله هم براشون قابل خلاصه. حالا به زبان بنده عرض میکنم، این که ما چی میگیم توجه داشته باشن. جالب اینه دوستان عزیز دقت کنن، خیلی جالبه. این رو تقریبا یه هفته قبل یکی از اتباع احمد بصری داده بودن، برده بود تهران، یکی از لیدرهاشان، روحانیونشون، یک 7-8 صفحه جواب نوشته برای من فرستاده. من چیزی نمیخوام بگم، هم قضاوت رو به خود شما و کسانی که برنامه رو الان دارن میبینن یا بعدن خواهند دید. ببینید دست حدم بوده، اینو دارید این دست حد شما اسکن کردید. در رابطه با سؤال 1 تا 3 گفتم آقا ایشون دلیلی بر این که فرزند حضرت محبیس نداره، این ادله ادله باطلیه. ایشون میگه قشنگ دقت کنن دوستان عزیز، بر بزرگ کنم ببینم، کسانی که برای اثبات ادعای سید احمد الحسن علیه السلام میشه از نسب ایشان شروع کرده اند، چگونه نسب آقا امام زمان را احراز خواهند کرد؟ من اگر بگم احمق و احمقها توهین، عذر میخوام. اگر بگیم اولاق مثل الحمار، میدرسیم فردای قیامت اولاقها بیان از آدم شکایت کنند. فقط ما بگیم بل عدد، این کجا را به کجا داره ارتباط؟ این جواب آقاست. آقا هر کسی، من سوال کردم آقا شما دارید میگید من فرزند حضرت مهدی ام، معجزه چیه؟ دلیل چیه؟ معجزه من است میدانم قبر حضرت زهرا کجاست. اینم شد معجزه، اینم شد دلیل. در رابطه با حضرت ولیعصر در نزدیک 4,000 روایت ما داریم از ائمه علیهم السلام. ائمه اولا نامشون را آوردن، اولشون علی بن ابی طالب، آخرشون مهدی. اینا 12 نفرن، هر کس بیش از 12 نفر بشمارد کافر. شما کجا را به کجا؟ بعد جالب اینه در صفحه بعد نسبت به سؤال دوی بنده همون در زبان نویسنده چگونه میتواند نسب حضرت محمد مصطفی و رسیدن آن به حضرت اسماعیل رو اثبات کنه؟ صلوات خط بفرمایید. یعنی این 7-8 صفحه ایشون نوشته برای من فرستاده، اگر من بخوانم، یعنی واقعا ما نمیدانیم بر عقل اینها بخندیم یا به بیچارگی و بدبختی اینها گریه کنیم. باز هم والله ما دلمون نیست، ما نمیخوام شما گرفتار آتش جهنم بشید. ما دوست نداریم شما از جامعه اسلامی جدا بشوید، از جامعه شیعی جدا بشوید. والله العلی الاعلی این آقا دروغ داره میگه. آقا این چطور فرزند امام زمانی از طرف حضرت مهدی آمده زمینه ظهور رو میخواد فراهم بکنه، به انبیا اهانت میکنه، به ابراهیم نسبت بت‌پرستی میده، حضرت یونس را جهنمی میدانه، امیرالمومنین رو ظالم میدانه، امام حسین را مشرک میدانه، مراجع ادام تبلیغ را شیطان معرفی میکنه، مسلمان ها را شیعه و سنی را میگه هر کس به من ایمان نیاورد کافر هست. آخه دیگه چیزی جا گذاشته که بماند این؟ آیا با این وضع شما دنبال چه هستید؟ ببینید دوستان عزیز، تعبیری که این آقا دارد، حکم به رأی سیستانی حکم شیطان است. بابا متن زیارت جامعه کبیره و من رد علیهم فی اسفل درک من الجحیم و من رد علیهم فهو کافر الرد علیهم کالرد علینا الرد علینا کالرد علی الله فهو علی حد شرک بالله العظیم. علمای بی عملی هستند که در انتظار حضرت مهدی شکست خوردند. آنها به این که امام مهدی و وصی و فرستادش را تکذیب کردند. فقهای شیعه همه منحرف و آمریکایی هستند. فقهای شیعه نیز بر طریق اهل بیت پایبندی ندارند. هر کس که به انتخاب مردم معتقد باشه، هرکس در رأی به انتخابات، اینها در رکاب آمریکا هستند و ما از اونها بیجاری می‌دونیم و چنین کسانی دشمن آل محمد هستند. از این واضح‌تر یا تغییر دیگری که دارد، و مع الاسف كثير من الجهلة الهمقار يتقبلون ويزمرون لهؤلاء العلماء غير العاملين النصارى بل إن الحق أن يسميهم الناس العلماء الأمريكان. این هم ترجمه خودشون. متاسفانه بسیاری از نادانان و جاهلان برای این علمای بیعمل، یا بهتر بگوییم نصارا، یعنی مراد مرجعیت، دبدبه و کبکبه راه انداختن. بلکه حقیقت این است که مردم باید آنان را علمای آمریکایی خطاب کنند. در جای دیگر آقا نوشته های علمای شیعه را ما خواندیم. اینها در واقع نگفته های بیمایه هست، فقط به درد بازارگرمی خودشون میخورد و فقط به کار تریختن بعضی از پیروان خرب و تخدیر شده آنها که به جهل راضیان می آید نبیشتر. مراجع ازام تبلیغ، خب ببینید این کسانی که وجوب تقلید را بر شما فرض گرفتند، سوداگران مرغ مستقلات و پیرو به شهواتند. مراجع و علمای شیعه دوز و خائن و تابلوسند. رهبر ایران تابوت زمان دیگه کسی هم مان بود. حضرت یونس که تو جهنمه، حضرت ابراهیم که بود برسته، امیر المؤمنین ظالمه، امام حسین مشرکه، مراجع اینطوری هستن. من گفتم فقط دیگه مانده یک دو سه تا فتوا هم اضافه کنه که این که بیاد آقا اصلا نماز دیگه واجب نیست، به جایی که نماز بخونید قرص بخورید، کپسول روزه هم بگیرید. بعد یک متمم دیگر هم بزنه که آقا ازدواج با مادر و خواهر دختر هم اشکالی نداره. دیگه این پروژه تکمیل تکمیل خواهد شد. فقط این دوتا را کم داره. حالا ما نمیداریم در آینده اخیران چنیدی میشون از امارات فرار کرده رفته استرالیا. اگر راست باشه، واقعیت داره، کشته نشده باشد، ما احتمال 90% که 95% میدیم در قضیه 2008 که حمله کردن به نجف برای کشتن آجولار ناسیستانی و مراجع، خود پلیس نجف میگه ما این رو کشتیم و معاونش هم به قدر رسید و تا به حال هم نه عکسی از اون منتشر کردن، نه یک برنامه زنده حتی یک دقیقه ازشون. با این کلام دوتا ماهواره دارن، سایت دارن، کانال دارن، گروه دارن، فقط با هم یک صوتی ازشون پخش میشه، آیات قرآنی که در یک سوره ده تا غلط میخونه. وقتی وقتی میگن آقا این امام شما چرا قرآن غلط خونده، میگه آقا اینم یک نوع قرائتیه دیگه، شما خبر ندارید. آقا حضرت یونس چرا دهن، آقا این از مشابهات قرآنه، شما خبر ندارید. واقعا ایشون در این نامه‌ای که برای من نوشته در رابطه با حضرت یونس میگه آقا شما خبر ندارید، شما آدم جاهلی هستید. احمد الحسن اومده این متشابهات قرآن را در رابطه با حضرت یونس شرح کرده. حالا این چه متشابهاتی است که روح حضرت یونس باید تا قیام قیامت در درون جهنم حبس بشه بمانه؟ باید بگیم تبا لکم ولتفسیرکم ولتعظیمکم. علی حال اینها امروز با این وضعشون نمیدانیم کار رو به کجا میبرن. شما ببینید میگه هر کس از 13 رجب 1425 یعنی 15 سال قبل، یعنی البته 19 سال این آقا ظهور کرده، 1999 ظهور کرده، در 1425 بیانیه داده، میگه هر کس به من ایمان نیاورد از ولایت علی ابن ابی طالب خارج و به این سبب به جهنم وارد خواهد شد. یعنی همه شما و دیگر مسلمان ها شیعه و سنی بناست برن کنار حضرت یونس تو جهنم اونجا استراحت کنن. این چه منطقیه برادر عزیز روحانی من؟ چرا این بی سوادیت باعث شدی که جذب یک سری خرافات بشید؟ یا میاد میگه اون کسانی که ولایت الهی سید یمانی را قبول نکنن اینها اهل آتش جهنمن، اگر که نماز بخونن و روزه بگیرن. شیعیان یهود امت هستن مثل اهل سنت، ساکنین نجف که همه کافرن. آقا شما میتوانید مال دیگران را بخورید، هیچ اشکالی هم نداره، همونطوری که وهابی ها همین فتوا را دادن. من یک جا گفتم من گمانم اینه که بعضی ها به دنبال احمد الحسن هستن، حالا شاید نمیدونم، الله اعلم، خان خلاصه مجوز شرعی پیدا کنن برای خوردن مال دیگران. اینها نمونه ای از خزعبلاتی است که اینها باختن. من درس کردم من به حال این دلم هیچ نمیسوزه، این اول بارورت کسرت به الاسلام نیست و آخری هم نخواهد بود. ما در طول تاریخ بیش از 100 نفر مدعی مهدویت بودن، اینم یکی از اونها. ولی اینکه یک دسته از بچه مذهبی های ما، شیعه های ما، یا بعضا طلبه های حوزوی ما جذب اینها میشن، این واقعا مایه تأسف. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم همه ما را به راه راست هدایت کند و به ما بصیرت و بینش دینی عطا کند و ما را از هر گونه ضلالت و گمراهی محفوظ بدارد. خدایا قسمت می دهیم به آبروی رسول اکرم و فرزند بزرگوارش امام صادق، هر چه سریعتر فرج مولای ما ولی عصر برسان، مقدمات ظهورش به حق مادرش زهرا فراهم بگردان، قلب نازنینش با ظهورش مسرور بگردان. خدایا ما را از اولیاء خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما. خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت بالاخص مقام معظم رهبری موفق و معید بدار. خدایا با آبروی رسول اکرم رفع گرفتاری از همه گرفتاران، بویژه عزیزان ما در یمن، از همه رفع گرفتاری بنما. حوائج همه و حوائج جمع ما به حق رسول اکرم برآورده نما. دعاهای ما به اجابت برسان. حقی برگاه پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، بالاخص امام راحل صلوات الله علیه.